درس های اصول عقاید، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی نبینا و آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب خلاصه بحثی که جلسه قبل عرض کردم، فقط 4-5 دقیقه اشاره میکنم که یادآوری بشه، ادامهشو انشالله با هم پی بگیریم. ما معارف اسلامی رو، دانشهای اسلامی رو، اطلاعات اسلامی رو اول تقسیم کردیم به دانش ابزاری و دانش اصلی، که دیگه ذکر نمیکنم دانش ابزاری چیا بود، رد میشه. گفتیم با دانش ابزاری ما الان کار خاصی نداریم، گرچه اگر واقعا بخوایم تو دینشناسی دقیق باشیم احتیاج داریم، و انشالله شماها هم، من این توقع رو دارم و میتونینم با همه مشغله‌ای که تو رشته‌های خودتون دارین، آروم آروم یه مقداری هم رو دانش ابزاری از عربی و منطق و فلان اینا کار بکنین. حالا رد میشم فعلا. اومدیم تو قسمت دانش اصلی که موظفیم، یعنی دانش ابزاری میتونه از نظر فقهی واجب کفایی باشه، شاید در یه شرایطی عینی بشه، اما علل قاعده کفاییه. اما دانش اصلی، حالا به صورش، صور عرض میکنم، واجب عینیه. حالا کجاش عینیه که هیچ راهی نداره، کجا صورت داره، الان عرض میکنم. میایم تو دانش اصلی که گفتیم دانش اصلی کلن از این سه عنوان تجاوز نمیکنه: عقاید، احکام، اخلاق. خب عقاید گفتیم پیوند و گره ذهن ماست با یک سلسله مسائل، به تعبیر خودمونی تری باورهایی است که ما داریم، باور میکنیم و میپذیریم. باور داریم خدا هست، باور داریم قیامت هست، باور داریم انبیا و اولیا برجستگان خدایی و هاکذا. خب این باور چون باید مستدل باشه، تقلید نمیشه کرد، به اندازه ای از استدلال که ما رو قانع بکنه واجب عینیه. این ممکنه یه وقت واجب عینی برای یه شخصی در حد علامه طباطبایی بشه، برای یه شخصی در حد مثلا از باب همون کلمه ناس علی قدر عقوله. اگر ذهن شما فعاله، ایجاد سوال براتون میکنه، شما پاسخ این سوال برای پیدا کردن اعتقاد درست واجب میشه یا نمیشه؟ بله واجبه، واجب عینیه. یه وقت انسان، خب حالا گفتن که هر که بامش بیش برفش بیشتر، اگر کسی استعدادش بیشتره، توانمندی ذهنیش قوی تره، تکلیفش هم بیشتره. تو پرانتز فقط عرض میکنم اون روایت معروفی که ابن سینا هم در شفا نقل کرده که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمودن اگر همه از طریق گوناگون عبادت برای خدا، تو از طریق تفکر، یعنی یکیش هم میشه، یعنی برای علی سلام الله علیه یک مثلا بحث خاصی مطرح میشه. حالا ما در حد خودمون فعلا، اگر شما ذهنتون فعال، سوال براتون ایجاد میشه، یافتن پاسخ سوال واجبه عینی میشه برای شما. میگه تو ذهنم این خطور کرد، آقا من که وقت ندارم. فعلا ذره فقهی داریم عرض میکنیم، همه فقها میگن بر شما واجبه که برید جوابشو پیدا کنید، شبهشو. خب جوابشو، آقا من شک کردم که واقعا جهان حادثه یا قدیمه، مراجعه میکنید به مرجع تقلید، تو مرجع تقلید میگه نه جهان حادثه، میگید باشه قانع شدم، میشه؟ میگه غلطه که، چون این بحث فقهی نیست که شما بخواید تقلید بکنید، بحث اعتقادیه. وقتی تو ذهن این سوال ایجاد میشه، لذا میگن وقتی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در قم درسشون رو شروع کردن. زمان مرحوم های بروجردی یه عده از پولدارای تهران رو مردم تحریک کردن، رفتن قم پیش مرحوم های بروجردی که به آیه طباطبایی بگید فلسفه رو تعطیل کنن، وگرنه ما دیگه شهریه به حوزه نمیدیم. مرحوم های بروجردی علامه طباطبایی رو خواستن که آقا من مشکل دارم. ایشون فرمودن آقا الان هر طلبه‌ای که قم میاد، حالا اون موقع با یه چمدان اشکال داره میاد، خب جوابش باید با این حرفا بدیم، ندیم چیکار کنیم؟ امروز که اصلا اشکالات هیچ نیست دیگه، الحمدلله، چون اشکالات مطرح نیست دیگه خیلی کار عقلی لازم نیست دیگه. پس این یادگیری مباحث اصلی در بحث عقاید که واجب عینی است، تک تک ما واجبه بریم دنبال عقاید قوی متقن کار بکنیم. احکام اگر شرایط اجتهاد داشته باشید که استاد ما میگفت فکر کنم یه زمانی بر شما بیاد واجب بشه برید مجتهد بشید. بعضیا میدونن منظور من چیه، چی دارم میگم. واجب بشه بر شما، اون حالا هنوز نشده، ولی فعلا به صورت کلی مجتهد شدن واجب کفاییه، واجب عینی نیست. ولی حالا اگر شما مجتهد نشدید، یادگیری فتوای مجتهد که احکام شرعیه چیه و چی کار باید بکنن واجب عینی است یا نه؟ مجتهد خودتون اگه عمل به احتیاط میکنید، یادگیری فتوای همه مجتهدین میشه واجب عینی، درسته؟ اگه عمل به احتیاط میکنید که خیلی سخته. ولی نه، شما دارید از مرجع اعلم تقلید میکنید، خب پس باید فتوای مرجع اعلم رو یاد بگیرید، خب این میشه واجب عینی. اخلاق هم که الحمدلله اصلا لازم نیست و هیچ کاری هم نمیخواد و همه که اخلاق مادرزادی دارن، این هم یادگیریش همینطوره. خب ما فعلا تو بحث عقاید داشتیم بحث میکردیم، گفتیم عقاید پیوند ذهن است با یک سلسله حقایق. یک مطلب در اینجا ببخشید، حالا یک نوشتم دو بنویسم، اهمیت عقاید. خب شما با اون توضیحاتی که جلسه قبل دادیم که عقاید مساوی است با اصول دین، پایه، هم به بیان ساده اثبات کردیم هم با بیان فلسفی اثبات کردیم، تکرار نمی کنم. فقط الان استفاده میکنم من دو تا مطلبی که جلسه قبل گفتیم به این صورت. نحوه حرکت، تلاش، زندگی هر انسان بر مبنای نوع هدف هست یا نیست؟ نوع هدف بر مبنای چیه؟ عقیده است. شما چه نوع عقیده ای دارید؟ قطعا بر مبنای اون نوع عقیده عمل میکنید. مثلا این عبارت امیرالمومنین تو نهج البلاغه رو دقت کنید، حتی تو فرمایشات معصومین علیهم السلام، حضرت فرمودن که الا ان اولیاء الله، هان بدانید اولیای الهی، اون برجستگان خدایی، هم الذین نظروا الی باطن الدنیا، اونا کسانی هستند که تو جنبه نظریشون، که گفتیم عقاید جنبه چی داره؟ نظری. نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس به ظاهرها، وقتی که بقیه مردم همین ظواهر رو میبینن، جنبه نظری. دو، واشتغلوا به عاجلها با الف اذا اشتغل الناس به اشتغل الناس به عاجلا با عین، یعنی مشغله شون، عمل کردشون، عاجل با الف آینده دور آخرت، عاجل با عین همین دم دستی. چرا اولیای الهی عملشون با بقیه فرق میکنه؟ چون نظرشون فرق میکنه. این فرمایش مولاست. نظر بحث چیه؟ اعتقادیه. اگر کسی عقیدش اینه که اصلا خدای چی، خب عبادت معنا داره، رضای خدا معنا داره، برای خدا کار کردن معنا داره، اون دیگه برای کسی خدا رو قبول نداره. حالا اگر کسی میگه آقا خدا رو قبول دارم، چجور قبول دارم؟ یکی خدا رو قبول داره به این معنی که خب منم هستم، شما هم هستید، بقیه هم هستن، خدا هم هست. یکی میگه اصلا غیر از خدا هیچی نیست، یا زمین تا آسمان فرق میکنه، بینش توحیدی. به هر حال عقیده جزء اون مهمترین بحث دینی ماست که پایه است، رکن اساسه. حالا که اینجوریه، اینا چون توضیح داده شده، میام سومی، اختلاف عقاید. خب کسی میتونه بگه عقاید در این عالم مختلف نیست، یه عقیده است، همه میگیریم میریم جلو دیگه. اگه نگیم به تعداد افراد عقیده داریم، لااقل این تفاوت فاحش و کاملا آشکاری که برای همه ما در یک تقسیم بندی کلی کلی که هیچ انسانی در این کره زمین و در هیچ دوره‌ای از این دوتا خارج نیست، اینه که دیگه نمیتونیم منکر بشیم که الان هم مطرحه. اون چیه؟ دوتا تفاوت کلی کلی که متضاد دارن است. یک، خدا هست و ما بنده خداییم، که خود این به صور بسیار مختلفی حالا بیان میشه، ولی کلیش. دو، خدا نیست، آتون خدا موی دماغ ما نشید، زده حال نشید، خداش بذار ما کیفمون بکنیم تو این دنیا، نه خدا نیست و ما آزادیم. اون عبارت معروفی که امام کاظم علیه السلام به بشر حافی فرمودن بنده است یا آزاده، همین جا جاشه. یعنی تفکرش اینه که بنده خداست، نظرش اینه که بنده خداست یا آزاده. ببینید، نظر و عمل، حضرت چی فرمودن؟ خود را آزاد میداند که چنین عمل میکند. یعنی چی؟ یعنی اگر در نگرش این باشه که من آزادم، خدای چی؟ خب هر کاری دلم بخواد میکنم دیگه. ولی اگر خودم رو بنده بدانم، بنده میگه آقا من هر چی خدا گفت باید انجام بدم. آقا الان دلم میخواد، ماه مبارک رمضانه، دلم میخواد بخورم، خدا گفته نمیتونی بخوری، تو با شرایط، بیمار نیستم، چی نیستم، ها کذا. الان آخرین روز ماه مبارک رمضانه، 2 ساعت هم بیشتر نمانده به افطار، 30 روز هم روزه گرفتیم، روز 30 هم هست، من دلم میخواد این 2 ساعته رو زودتر بخورم. نه آقا، 5 دقیقه زودتر. نمیتونی، آزاد نیست، دل شما نیست. حالا فردا دلم میخواد بگیرم، نمیتونی، باید بخوری. اینقدر تفاوت عمل. این مالی چیه؟ مال اعتقاده دیگه. لذا عقیده اونقدر مهمه که در این دوتا تفاوت فاحش انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و به سوی خداییم. من نه خدا آمده ام تا که ز خود باز روم، هر که آورده مرا باز برد در وطنم. مگه من خودم اومدم؟ مگه خودم هم میرم؟ مگه دلم میخواد هر جایی که بخوام برم برم؟ نه، حساب داره. من چجوری عمل میکنم؟ به اقتضای اون عمل کن. اینا دقیق تو بینش اعتقادی مطرح میشه. یکی دیگه میگه آقا نه، ما تو همین خاکیم و از همین خاکیم و برای همین خاکیم و همین چند روزه ماده است و هیچ چیز دیگری هم مطرح نیست. خیلی خوب، حالا میگیم ما چارومی، ما و اختلاف عقاید. یعنی چی ما و اختلاف عقاید؟ یعنی ما که در مقابل این عقاید مختلف قرار داریم، تکلیف چیه؟ چه کار کنیم؟ عقلاً چند حالت وجود داره. خود عقل نسبت به این حالت‌ها اظهار نظر میکنه. یه حالت، آقا به من چی؟ باش. عقل میگه نمیتونی حرفو بزنی، چون بالاخره شما یکی از این دوتا رو داری که، درسته؟ شما یا معتقدی خدا هست و بنده ای، یا معتقدی خدا نیست بنده نیستی دیگه. حتی اون کسی که میگه من هیچ اعتقادی ندارم، خود این یه عقیده هست یا نیست؟ شما بر مبنای عقل میتونید بگید چرا به هیچ چیزی معتقد نیستید؟ این چرا چرا از ما دست بر نمیداره، پس نمیتونیم بی تفاوت باشیم. ثانیاً، این اولنش، پس دقت بفرمایید، ما و عقاید. یک، بی تفاوت. آقا من اصلا حوصله این حرفا رو ندارم. بگو دلار چنده، سکه امروز چقدر شد، بگو کجا پول در میاد، اینا مزاح میکنن برای خستگی یا هر چیز دیگر. نمیتونی حرفا بزنی، چون بالاخره شما عقیده‌ای در این عالم داری، یا عقیدت برمیگرده به دسته اول یا عقیدت برمیگرده به دسته دوم. لذا شما که نمیتونی بی تفاوت باشی. ثانیه، این ثانیه رو دقت بفرمایید، یه بحث عقلی داریم که همینه، ولی دارم با بیان عقلیش مطرح میکنم، کرارن شنیدید ولی کاربردش اینجا میخوام عرض کنم. میگن که در منطق مطرحه، در فلسفه مطرحه، در علم اصول فقه اصولیون ما اینو مطرح میکنن، حالا اخباریون که مثل اشاعره مبانی عقل و منکرن، اونا یه چیزایی گفتن خیلی هم شاید ارزش طرح نداشته باشه، مگر یه جایی لازم شد طرح کنیم. میگن ترجیح بلا مرجع عقلا محال است. ببینید الان این ماژیک که دست بنده است آبی می‌نویسه، فرض بفرمایید اینم یه ماژیکی باشه قرمز می‌نویسه، بنده بگم که آقایون با این آبی بنویسم یا با این قرمز، شما یه وقت میگید که نمیدونم، یعنی ترجیح نمیدید. خیلی خوب، نمیدونم. اما یه وقت میگید با این، اولین سوالی که حق منه بپرسم چرا؟ چرا با این؟ جواب شما یک، نمیتونم، همینجوری گفتم. عقل میگه نمیتونی حرفا بزنی، شما ترجیح دادی. اون قسمت اول بود که میگی ترجیح نمیدونم، اما اینجا ترجیح دادی، گفتی آبی. اگر ترجیح دادی باید علت رجحان رو بیان کنی، یا علت رجحانتون منطقی قابل قبوله بنده قانع میشم، یا علت رجحانتون من قانع نمی کنه میگم نه حرفتون قبول ندارم بر مبنای منطق عقل استدلال. حالا من جان عقلی کاملا مرتبط، یه مقاله بنده دارم تو مجله فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، علیت رو اثبات کردم، نظر مخالفین رو گفتم و جواب نظر مخالفین، عیناً این حرف حضرت عالی رو اونجا آوردم، گفتم اگر کسی علیت رو قائل باشه ترجیح بلا مرجح رو نمیتونه قائل باشه، و اگر کسی ترجیح بلا مرجح رو پذیرفت علیت رو نمیتونه رد کنه. اینا کاملا اثر متقابل در فهم یکدیگه داره، کاملا درست فهمیدید همینطوره. من اینا بزرگان گفتن، ما اینا رو یاد گرفتیم، تو مقاله من دا آوردم هست همینطوره. خب اینجا اگر حضرت عالی فرمودید با این بنویسید، بنده بلافاصله میگم چرا؟ مثلا شما میفرمایید قشنگتر مینویسه، روشن، خب منم قانع میشم، میگم خیلی خوب، پس دلیل ترجیح رو فهمیدیم. یا حالا شما یه دلیلی میارید، بنده میگم نه خیر قبول ندارم، ممکنه شما دلیل منو قبول کنید، بگید راست میگید، من ترجیح هم اشتباه بود، ولی به هر حال ملاک ترجیح باید یه دلیلی باشه. چه دلیل رجحانی دارد که شما خداشناس شدید، ترجیح دادید دیگه خداشناس شدید، دلیل با چی باید بیان کنید؟ با مباحث استدلالی دیگه. بگید برای اینکه آخه پدران ما خداشناس بودن. خب بت پرستان وقتی پیغمبر بینا میفرمود چرا بت میپرستیدید، میگفتن انا وجدنا آباءنا علی هذا، این دلیل میشه؟ مرجع تقلید من میگه خدا هست، گیرم که باب تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ خب به چه دلیل مرجع تقلید شما میگه خدا هست؟ و اول شما ترجیح بخواید بدید تو یک همچه امر اساسی باید برید سراغ ادله‌ای که شما را قانع میکند، پس بی تفاوت که نمیتونید باشید. حالا که بی تفاوت، یه وقت میگید بی تفاوت، یه وقت انتخاب بر اساس قرعه کشی که جلسه قبلی اشاره کردم، قرعه میکشم آقا، تو دوتا کاغذ مینویسم خدا هست خدا نیست، چشمم میبندم یا حضرت عبال هست، یک کدوم در میاد، دست میندازم میاد خدا هست، دیگه میشم عاشق خدا، از امشب دیگه نماز شب و سوز و گداز و عشق و آه و دایی جوشن کبیرم تو قنوت نماز وترم میخونم. این که مسخره است، که مگه میشه؟ خب باید فکر بپذیره، حتی تو قرعه کشی بیاد خدا نیست، بگید آقا دیدی قرآن کشیدم اومد خدا نیست، بازم شما میگی خدا هست، خودت میفهمی که داری دروغ میگی، چون درونت آرام نمیگیره. خدا باشی یا نباشی که با قرآن که معلوم نمیشه که، خب باید من بفهمم به چه دلیل خدا هست به چه دلیل خدا نیست. پس اینم که غلط، بیام یه روش دیگه بگیرم، سومی تقلید، تقلیدی. ببینم اکثریت میگن خدا هست، منم میگم خدا هست، حالا یه عده مثلا کمی میگن خدا هست،
خب من که بالاخره خواهی نشابی رسوا هم رنگ جماعت شد دیگه، اکثرا که میگن خدا نیست، خب ما میگیم خدا نیست، قابل پذیرش نیست. باز غیر از این که شما از نظر دینی همه مراجع در ابتدای رساله شون گفتن تکلیف است که بدانید عقایدتون استدلالی بدانید، غیر از اون حتی شما این نیروی چراچرای درونتون چجوری جواب میدید؟ عرض کردم اگر شما قرعه کشی کردید اومد خدا هست یا نیست قانع میشید؟ به قول حافظ در اندرون من خسته دل ندانم چیز که من خاموشم او در فغان و در قو. خودتون با خودتون خلوت کنید، به تعبیر قرآن کریم بل الانسان علی نفسه بصیره، شما میفهمید که آروم نشدید، قانع نشدید، یه چیز دیگه باید شما رو قانع کنه. پس تقلیدی که نمیتونید، بی تفاوت هم که نمیتونید، انتخاب بر اساس قرعه کشی هم که نمیتونید بکنید. خب یه وقت هست مثل مجذوب سالک، سوال جلسه قبل از عالی، ما یه مجذوب سالک داریم، یه سالک مجذوب. اینجا استفاده میکنم گرچه این بحث بعدها باید مطرح بشه ولی به مناسبتی اب نداره، بذار بگم. یه افرادی هستن که یه عنایاتی به اینها شده ما هم نمیدونیم واقعا، حالا مگر یک افرادی برای اساسی یه عنایاتی به اینها شده تو 5 سالگی، تو 4 سالگی، تو 10 سالگی مطالبی میگه که یه فیلسوف 80 ساله متحیر میمونه که اینا از کجا فهمیدی؟ معلومه بهش یه افاضه شده. خب حالا اگر به کسی در مثلا این افاضه میشه از یه کانالی، اونا چی هم؟ استثنان، همه اینجوری هم؟ اینا رو در مسیر عرفانی میگن مجذوب سالک، یعنی قبل از اینکه سلوک داشته باشن یه مراحل رو طی کنن جذبه اونها رو گرفته. البته تو پرانتز بگم الان به صورت اصل موضوعی، بعدها اینا باید بحث بشه، خداوند چون حکیم است و عادل است بی خودی یه عده رو جدا نکرده، رازش چیه که یه عده مجذوب سالک شدن بقیه نشدن ولو ما نمیدونیم. اما این انقدر میدونیم انگوش شماری اینجوری هست، انگوش شمارم حکم کلی براشون نمیشه داد که، بقیه تکلیفشون چیه؟ بنده هیچ اقدام نکنم بگم تا یه روزی من مجذوب سالک بشم، وقت جناب ازرائیل هم تشمیاره آقا برو، من که هنوز مجذوب سالک نشدم. میگه والا بنده مأمور نیستم صبر کنم تا شما مجذوب سالک بشید بعد شما رو ببرم. تازه شما از سنی که به تمیز و تکلیف رسیدید که سن 98 سالگیه شما از وقتی که به سن تمیز و تکلیف رسیدید تکلیف سالک مجذوب شدن آغاز میشه، نمیتونی صبر کنی. بله حتی سالک مجذوبم زمینی که سالکیتش رو برای جذب داره آرزوی مجذوب سالک شدنم میکنه، خود اونم یه تلاش داره. اینجا هم همینطوره، من وقتی به سن تکلیف رسیدم وظیفم اینه که کلم الناس علی قدر عقولهم، به اندازه‌ای که عقلم کشش میده بحث کنم، دنبالش برم، کار کنم. حالا ما در ادامه بحث منابع روایی و آیهیش هم براتون ارائه میدیم که این کجای قرآن اومده این حرفا، کجای روایات معصومین اومده این حرفا. خب پس ما وظیفه داریم جانم. نه، اونا اصلا حسابشون جداست، برای ما انسان‌ها دارم میگم، اونا که اصلا به فرموده امیرالمومنین تو نهج البلاغه که ان شاء الله، چون این دوره از اون دوره‌هایی است، بنای من بر اینه، حالا اگر خدا عمر به من نداد اون یه حرفی، یا اگر خداوند مقدر نکرد، بنده برام بر اینه که تا آخر معاد برم و یه دوره فشرده این سبک کلامی فلسفی عقاید میگم، یه دوره فشردم سبک عرفانی بگم عقاید رو. و منابعی هم که مثلا شما 2 جلد کتاب دارید به عربی از ملا محسن فیض کاشانی، 2 تا 2 جلده، هر کدوم هم خیلی چاقه، 1000 خورده صفحه است، یکی خداشناسی با روایات معصوم، ببخشید دین عقاید با روایات معصومین بر مبنای فلسفه و کلام، یکی خداشناسی بر مبنای روایات بر مبنای عرفان. این کارو قبلا کردن بزرگان ما، منم از اون سوژه گرفتم، اون کتابا رو هم خوندم، اگر عمری بود این کار انشالله خواهیم کرد. در بحث امامت اگر خدا خواست اونجا توضیح میدم، که وقتی امیرالمومنین میفرمایند لا یغاس و بنا احد، با ما کسی رو مقایسه نکن، یه حساب دیگریه، لذا اصلا اون محدوده نزدیک نمیشیم. این حتی دلیل داریم، نه اینکه ما اونا رو تافته جدا بافته میدونیم پس الگو هم نمیشن، پس ما هم نمیتونیم دنبال روش، نه نه، اینا رو توضیح عرض میکنم. ولی فرعی مالا برای من و شما انسان ها واقعا، مثلا کربلای کاظم ساروقی که یه دفعه افاضه شد بهش حافظ کل قرآن شد، البته مقدماتش برای ما روشنه، اون تقوایی که داشته، منتها گاهی توی 5 ساله میشه، توی 10 ساله میشه. اینا چیه؟ ما قبول داریم، منکرم نیستیم، ولی عمومی نیست. خب الان تو همین جمع خود ما دوستان در سنین مختلف داریم، کوچکترین سنی که الان تو جمع ماست و بزرگترین سنی که تو جمع ماست به منم جواب ندن، هر کدوم به خودشون، واقعا میتونن تصور کنن که مجذوب سالکن؟ نه، بیراحتی ها نیست. توی همین حسینیه شب جمعه کسی اومد گفت من فردی رو میشناسم، جوون 20 و چند ساله است، مجذوب سالکه، علم لدنی بهش دادن. گفتم پاتو میبوسم، دستت گیچی، منو بیا آقا برسون. گفت هفته دیگه خودشو میارم اینجا. هفته دیگه این آقا جوون رو آورد توی حسینیه. من از نحوه ورودش تو حسینیه شک منو برداشت، نمیخوره. ولی گفتم شیطون دیگه، ما کورباطنیم، به این راحتی ها ایمان نمیاریم. خب احترامی کردم، تو اون اتاق جلو با هم نشستیم و چای براش آوردم. بعد بهشون عرض کردم که من یه سوالی دارم، برام مبهمه، سوالو ترک کردم، اصلا سوالو نفهمید. بعد گفتم که سوال براتون توضیح دادم، قول من اینا رو نمیفهمم. بهشون چیزی نگفتم خجالت بکشه. بعد به اون آقا گفتم شما گفتی شو علم لدنی دارن، که این که علمشون ندنیه، این که اولین سوال منه که جواب، اینا بازیه. مجذوب سالک یه حسابی داره آقا، ما تو محدوده فعلا نریم، همچه ادعایی هم نکنیم، گاهی هم همچه ادعا بکنیم خدا ما رو با سر به زمین میزنه. ما موظفیم، ما مکلفیم، ممیز انشالله هستیم، بالغ هم شدیم علی ظاهر، لذا تکلیف ما اینه که یکی از مهمترین تکالیف در انتخاب عقیده ترجیح بلا مرجه نداشته باشه. خب جانم اجازه میدید از اون بر بیام؟ بفرمایید.
این بیان اینکه بی تفاوت نمیشه بود، دو تا مقدمه داشته. یکی اینکه ترجیح بلامراجعه اصلا محاله، یکی هم اینکه ما در زندگیمون ناگزیریم از ترجیحاتی که
هر دو نه قاعدش همونه، منتها یکی توضیح عامیانه بود، یکی مبانی عقلی داشت، مثل حرف جلسه قبل که یکی مبنای عقلی فلسفی داشت بر مبنای علیت، یکی هم بر مبنای این که اگر ما تو زندگی افراد یه مشاهده استقرایی هم بکنیم، انسان‌ها چون خواهان سعادتن، سعادت هم که بدون تلاش نمیشه، تلاش هم که باید مفید باشه، مفید بودن هم که هدف درست میخواد و حرکت، اینا که این تبیین همون بود. اینجا هم همینطور، ببینید یه بیان خودمونی کردم، گفتم شما اگر حتی با یه نگرش سطحی هم نگاه کنید، میبینید که اگر بخواید نسبت به یه امری بی تفاوت باشید، یه دغدغه درونی شما رو میآزاره. خب بالاخره این فرق داره آخه، خب خدا هست باید یه جور زندگی کنم، خدا نیست باید یه جور، من آقا نه کار دارم خدا هست، نه کار دارم خدا نیست، خب نمیشه که، خب بالاخره من یکی از اینا رو انتخاب کردم دیگه، خب بر چه اساسی؟ بعد اون بحث فلسفی میاد، مگه ترجیح ندادید؟ ترجیح هم که بلا مرجعه نمیتونه باشه، پس ملاک ترجیح شما چی؟ عرض کردم اصلا عملا، منتها الان دارم مبنای فلسفیشو دومی میگم. بله بفرمایید.
اینکه گفتید سالک مجذوب هم دوست داره مجذوب سالک بشه.
از حالا به بعد، از حالا به بعد، اون حالا به بعد، چون ببینید حتی ممکنه شما مثلا مرحوم، حالا اب نداره اینهاش، در حالات مرحوم استلی قاضی نقل میکنن 30 سال سلوک داشت، هیچ افاضه‌ای بهش نشد. راز داره که چون این مسیر، مسیر نازک نارنجی بودن نیست، ناز پرورد تنعم نبرد ره به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. تحمل داشته باشی، قبول داری راه رو ول کن آقا، اینم حرفه. حتی گاهی به ایشون تو حالاتشون شاگردان خصوصیشون میگن به ایشون میگفتن آخه چی شد؟ میگفت ما اون شعر مرحوم ملا حبیب خراسانی فرمود بنده را جز بندگی نیاید. خب بنده وظیفش بندگی، ما وظیفه داریم بندگیمون رو بکنیم. بعد از 30 سال تو حرم از تبلفز علیه السلام بین نماز مغرب عشا همه چی بهش داده. لذا حتی شما اگر توی سلوک به یه درجاتی رسیدید اینو میفهمید، ولو لحظات آخر عمرم اون جذبه خاص بیاد، او دیگه یه چیز دیگه است که الله و مرزقنا رو باید برای اونجا هممون بگیم انشاءالله. خیلی خوب جانم. میتونید بگید کدوم آیه منظوره که من بتونم عینن همونو؟ پس آیهش رو بیارید، چون من نمیخوام همینجوری نظر تو ذهنم یه چیزایی اومده ولی قرآنه. من بعد از این آیه باشه چشم روش عرض میکنم جان. ببخشید، به ازا خاتم حول جاهلون قالو سلام ها رو میخواید بفرمایید؟ بله فکر کنم. نه ببینید یعنی چی؟ یعنی اهل منطق و اهل حق پذیر نیستن، میخوان وقت تو رو ضایع کنن. الکن. بله ببینید، ما حتی در امر معروف که یکی از تکالیف بسیار مهم دینیه نگفتن که یکی از شرایط معروف اینه که امید اثر داشته باشه. آقا اصلا طرف نمیخواد قبول کنه. دیدی تو بعضی اختلافات زناشویی پیش نیومده، انشالله هیچ وقتم براتون پیش نیاد، میرید حل بکنید، طرف میگه خدا هم بیاد من قبول نمی کنم. خب پس من دیگه برای چی اومدم؟ خدا بیاد شما قبول نمی کنی. نمیخوام قبول کنم، چکار کنم؟ این بله، این یعنی جدل و مرا و نه. ولی منطق یه بحث دیگه جانم. دو تا جواب در این مورد ما داریم. یا واقعا اینجوری نیست، اگه ریشه یابی کنید یه ترجیحاتی داده، یعنی یه مقدار بعضی اینا میگن قرآن خوندیم، بعضی ها نمیگن فلان مزیت رو دیدیم، در همون حد فعلا پذیرفته. حالا عرض میکنم در همون مسیحیت ممکنه در این حد باشه، یا از کودکی بر مبنای تقلید و تلقین غلطه، لذا چهار تا اشکال کردی جواب نمیتونه بده. الان بعضی از این مسیحیای متعصب مثل بعضی مسلمانای متعصب وقتی بهشون میگید آقا ستا یکی نمیشه، یکی ستا نمیشه، میگه علم و دین که با هم جمع نمیشه. این منطقه؟ این جواب نداره، این تعصب داره، تعصب هم که مورد پذیرش نیست که. همینو میخوام بگیم، لذا دین داره اینو بیان میکنه. وقتی شما بر مبنای دین اسلام میخواید پیش برید که این تکلیف رو کرده، میگه قل هاتو برهانکم، برهانتون رو بگید. خب حالا ما وقتی بی تفاوت نمیتونیم باشیم، انتخاب بر اساس قرعه کشی هم که نمیتونیم بپذیریم، تقلیدی هم که نمیتونیم برخورد کنیم، چه راه دیگه وجود داره؟ جذبه خاص مجذوب سالک شدن هم که برای عموم نیست، این روال عادی نیست. پس میمونه چی؟ میمونه پنجم، ما و اختلاف عقاید. نه اینجا الان فعلا توی قسمت اینجا چهارم بیارم تا بیایم رو پنجم، دخالت ابزار ترجیح. حالا این ابزار ترجیح فقط عقله؟ عقل و دله؟ دل منهای عقل میتونه این کارو بکنه؟ عقل اگه این کار کرد دل نفی میشه؟ حسم هست یا نیست؟ من فعلا میگم ابزار ترجیح در همین حد داشته باشید، تا حالا خیلی کار داریم. حالا اون قاعده اللهم بیر بیر همه جا سرایت میکنه، آروم آروم حالا میریم جلو. خب میایم پنجمی رو اینجا مطرح میکنیم، میگیم این ابزاری که میاد در ترجیح دخالت میکنه چیاس و چه کار داره میکنه. اول میام میگم ابزار ترجیح. خب برای اینکه روشن بشه، حتی تو قرآن هم یه اشارات زیبایی به مناسبت‌های مختلف در این رابطه ها داریم، من اول اینجوری عرض کنم. الان اگر بنده بگم آقایون این لیوان آب داره، ایشون بفرمایند که آقایون این لیوان آب نداره، ببخشید شما دروغ نمیگی، من دارم مثال میزنم، شما میخواید ترجیح بدید من حق گفتم یا ایشون، قرعه کشی که نمیتونید بکنید، بی تفاوت هم نیست، الان میخواید ترجیح بدید. خب اینجا ابزار ترجیح که حق با منه یا با ایشون چیه؟ حس بینایی. حتی مگر شنوایی هم به یه معنایی. چرا یه وقت میگید آقا اجازه بدیم، چرا دعوا میکنی؟ یه نگاه میکنی، با یه نگاه کردن برای همه روشن میشه که من راست میگم یا ایشون راست میگه. پس اینجا ابزار ترجیح حس بینایی است. حالا اگر فرض کنیم همه ما ایشون رو قبول داریم، ایشون میگه آقایون من دیدم آب داره، این مقدار نقل در این مورد برای ما یقین ایجاد کنه، پس ابزار ترجیح اینجا شاید نقلم بتونه باشه. تقلید نکردید، اعتماد به نقل کردید. مثل اینه که مثلا شما بعد از اون که براتون یقین شد پیغمبر حقه، امام حقه، پیغمبر و امام میفرمایند که قیامت حقه، شما میگید باش، ولی در این حال یه یقینی که با استدلال عقلی میفهمید، با یقینی که شنیدن کی بود؟ مانند دیدن، اونجا مطرح میشه. به همین جهت بین ترجیح عقلی و دلی هم باز فرقه. این که به امیرالمومنین عرض کردن خدا را دیده اید، فرمود خدای ندیده رو عبادت کنم، یعنی همین. حالا اینا رو کم کم انشالله بهش میرسیم. حالا میایم ابزار ترجیح. جانم در اعتماد به نقل تا زمانی که عقلی نشده و شهودی نشده درجه از تقلیده، لذا حالتی از تقلید توش هست. منتها تقلید دو جوره، یه تقلید صحیح، یه تقلید غلط. اونجا تقلید هست ولی تقلید غلط نیست. ولی اگر همین امر را شما مثلا معاد را تقلید کردید از شرع، قانع میشید، منتها با استدلال عقلی براتون جا نیفتاده باشه دغدغه‌ام دارید، میگید قبول کردم. مثل همونی که ابن سینا میگه من قدرت اثبات معاد جسمانی رو ندارم، ولی چون صادق مصدق گفته قبول میکنه. عرض کردم استدلال عقلی به این معنی تقلید عاقلانه، ولی عقلی که من بتونم اثبات کنم نه. میگه میتونی اثبات کنی؟ میگه نه، ولی اثبات میکنم پیغمبر حقه، و چون پیغمبر حق فرموده معاد جسمانیه، منم میگم قبول دارم. اما اونی که این مطلب رو خودش شهود میکنه یا استدلال عقلی میکنه، درجهش میاد بالاتر دیگه، لذا فرق میکنه. مثل اینه که کسی مجتهد خودش، کسی مقلد مجتهده. مقلد مجتهد از نظر شرعی کارش درسته، ولی اونگونه ای که مجتهد استنباط کرده عمل میکنه با این که داره با او تقلید میکنه یکسانه، فرق میکنه دیگه. خب بیایم ابزار ترجیح. جانم اینجا که اصلا جای تقلید نیست، غلط. اینجا نه دیگه، چون شما وقتی بگید خدا رو چجوری میخوای تقلید کنید؟ وجود خدا رو که صحیح باشه ما تا حالا نفهمیدیم، یاد بگیریم چجوری میتونی تقلید کنی که خدا هست. قول پیغمبر این که دوره، چون پیغمبر فرستاده خداست، اول باید خدا ثابت بشه. قول امام علیه السلام، خب اول که باید خدا ثابت بشه، پیغمبر ثابت بشه، بعد امام ثابت بشه. قول پدر مادرن، قول پدر مادر تا برای شما اثبات عقلی نشه از کجا میفهمید درسته؟ پس هیچ. بالاترینش قول خود خدا و پیغمبر و امام، خب خود خدا رو اول باید قبول کنی تا قولش رو قبول کنی، هیچ راهی نداره، میشه دور، و دورم که قدیما باطل بود. اصل توحید رو نمیتونید و اصل نبوت هم نمیتونید، ولی امامت و معاد رو میتونید، من تا اونم باز عرض کردم با همون فرق. بله. خیلی خوب. الان عرض میکنم. شما از نظر عقلی، خب اینجا چون این مقدمات ما احتیاج داری من جواب میدم، اینا بی ربط به بحث نیست. ببینید یه وقت یه بحثایی است که کاملا جداست، ممکنه بگم حالا بذارید بعد، یا یه وقت یه بحثی است که در ادامه بحث ما عملا باید بهش دقیق بپردازیم، میگم حالا فعلا جاش نیست، صبر کنید. اما اینو چون کاربرد داریم اجازه بدید همینجا عرض کنم. ببینید ما یه اموریه که خود عقل میفهمه که شدنی نیست، محال ذاتی. عقل میفهمه که شدنی نیست، میگه آقا بی خود نیرو صرف نکن، این شدنی نیست، یعنی محاله. مثل چی؟ آقا میشه تا امروز در عالم اجتماعی نقیزه این صورت نگرفته، میشه یه روزی بشه؟ عقل میگه سم چیزی نمیشه، چون عقل میفهمه که این شدنی نیست. اجتماعی نقیزه، اجتماعی زده. بگم این لحظه همین مکان الان شبه، این لحظه همین مکان الان روز باشه، عقل میگه نه آقا جون، بی خود خودتو معطل نکن، اینا شدنی نیست. آقا کوه دماوند الان امکان این که توی این حسینیه جا بگیره نیست، یه روز دیگه میشه؟ میگه روز معنا نداره، مکان دیگه هم معنا نداره. اگه ظرفیت حسینیه اینه، کوه دماوندم اونه، نه نمیشه. اموری که محال است عقلا، پس هیچ وقت عقل بهش نمیرسه. اما امری که عقلا محال نیست، همونی که ابن سینا تو شفا میگه او رو قرار بده در بقعه امکان، بگو تا امروز ما نتونستیم، ممکنه در آینده بشه، چون من عقلا دلیل بر محال بودنشو که ندارم. که مثلا اگر 100 سال قبل، 150 سال قبل، 200 سال قبل میگفتن ممکنه یه اشیایی پیدا بشه، مثلا هواپیما، جمعیت توش بشینه، از اینجا یه ساعته بره مشهد، عقل میتونست بگه محاله؟ نه. ولی میگه ما نمیتونیم، ولی محال که نیست. اینو اصطلاحا میگن محال عادی، عادتا نمیشه، علل قاعده نمیشه، ولی فی حد ذاته نشدنی نیست. اموری را که عقل تشخیص میده، که حالا بعدا میگیم ملاک این تشخیص برای خود عقل چیه، محال ذاتی نیست، محال وقوعی هم نیست، محال عادیه یا ممکنه، میگن نه ممکنه یه روزی بشه. خیلی خوب، برگردیم. ابزار ترجیح، اینایی که من میگم ممکنه کسی بگه آقا یه چیزای دیگه هم هست، باش اگه پیدا کردید ما منکر نیستیم، اونا رو هم بیارید ما استفاده کنیم، ولی اونی که بشر تا حالا شناخته و داره ازش استفاده میکنه. ما هم در طول روز هممون با اینا مواجهیم، ولی روز میگم نه یعنی شب، نه منظورم در زندگی روزمره، شب مرم میشه، ما تو زندگیمون مرتب با اینا کار داریم دیگه. یکیش حواس، کالا توضیح هم میدیم، یکی عقله، که این یکی خیلی دشمن داره، این عقله خیلی دشمن داره، یکی دله، اینم خیلی مظلوم واقع شده که هر کاری میکنن میگن دلم گفت. خواهیم کدوم دل آخه؟ گفت بعضی دلها الهی که خراب بشه، چون هر کار بدی رو میکنه بعد میگه دلم خواست. نه، منظور دل چیه؟ حالا کار داریم. یکی هم وحیه. خب غیر از این پنجتا چی بگم؟ چی چهارتا؟ چی بگم؟ حالا اگه چی آقا؟ ابزار، چون نقل منبع میشه، یه ابزار داریم یه منبع، بله اون منبع، بله. خب حالا ما رو این چارتا که هیچ تردیدی هم روش نیست، یا حالا بعضیا چرا ممکنه بعضیا بگن عقل نیست، بعضیا بگن دل نیست، ما میگم تردید نیست، در کل در بین بشر که پذیرفته شده، حالا باید روش بحث کنیم. ما یکی یکی اجازه بدیم بیایم جلو. اول میایم یکی از ابزار ترجیح که به وسیله او ترجیح میدیم حواس ماست. یا با بینایی این کارو میکنیم، یا با شنوایی این کارو میکنیم، یا با بویایی این کارو میکنیم، یا حتی با لامسه. الان بنده بگم چقدر این لیوان داغه، شما بفرمایید چقدر سرده، خب با یه لمس میتونیم تشخیص بدیم که واقعا داغه یا یخه، مثلا ترجیح میتونیم بدیم دیگه. اون ابزاری که در این محدوده ما داریم فعلا بهش میگیم حواس. خب از نظر فلسفی هم حواس از چیه، عقل از چیه، دل از چیه و وحی چگونه صورت میگیره، اصلا ما میتونیم بفهمیم یا نه، اینم انشالله براتون بحث خواهم کرد، ولی فعلا نه. فعلا اجازه بدید اصل بحث روشن بشه. قدرتی در وجود ما انسان هست که اگر با موجودات مادی محدود، دو تا قید گذاشتم، اولا موجودات مادی باشه، ثانیاً یه محدودی باشه که امکان مواجهه با حس براش باشه، قدرتی در وجود ما، حالا در وجود ما که طبیعیه، فعلا میگم قدرتی، که اشیا که میگم باز به معنی هم فلسفی هم دینی. اول فلسفی بگیم ببینیم فلسفه رو بر دین دارن مقدم میکنن، چون ما از اینجا شروع میکنیم تا به دین میرسیم، ولی مقدم بر دین نمیکنیم. از نظر فلسفی شی یعنی چیزی که هست، وجود. رضا فلاسفه میگن از شیئیت و مسابق الوجود. الان میگم هازا شیئون، انت شیئون، انا شیئون، حتی خدا الله شیئون. اینه دین گفته یا نگفته؟ تو اصول کافیه دیگه، یه بابیه. الله شیئون یعنی الله موجود، خدا وجود داره. منتها همونجا حضرت فرمودن که به امام عرض کردن آقا میتونیم به خدا بگیم شیئون؟ فرمود نعم لیس کمثله شیء، اما نه اینکه مثل بقیه اشیا. حالا این نه که به چه معنی بود؟ پس شیء اشیا جمعه شده چیزایی که هستن، لذا حتی میتونه شیء غیر مادی هم باشه، ولی فعلا ما داریم میگیم اشیا، قدرتی که اشیاء مادی و محدود را در میابد. این در میابدم یعنی احساس میکند. حالا عرض میکنم الان بنده از این جمع در این فضا سوال میکنم، چراغ در حسینیه هست، روشنم هست، همه نظر میدید، علی ظاهر اختلافم پیدا نمیشه، همه میگن بله هست و روشنه، یعنی شما ترجیح دادید با یه ابزاری به نام حس بینایی شیئی که محسوسه، یعنی مادیه و یه محدوده ایست که به حس شما میگنجه. جانم حالا ادامه میدم، حالا ادامه میدم، بله نه 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 بله ادامه میدم، نه درسته، اگر این مطلب رو نگیم ناقص میدم. حالا عرض میکنم، اولا ببینید اینجا اون شیئی که راجب شما نظر دادید یعنی چی؟ یعنی ترجیح دادید. شما گفتید چراغ هست و روشن هست، حالا کسی بگه چراغ نیست یا چراغ هست و روشن نیست، شما با او در میافتید، یعنی ملاک ترجیح و ملاک در افتادن شما با او بر اساس چیه؟ بر اثر این قدرتی که میتونه دریابه. اون قدرت دریافت کننده رو میگیم حس. اون شیئی که در محدوده قدرت دریافت کننده حس یا حواس جا میگیره که مادی محدوده، بهش میگیم محسوس. اما یه ضابطه هم اینجا لازمه که سوالیشونه، اون ضابطه چیه؟ قدرتی که اشیای مادی محدود را در میابد، ولی برای اینکه در بیابه باید برای دریافت، که این دریافت تو پرانتز فعلا بگم یعنی چی؟ احساس. احساس به معنی عاطفی و من روانشناسی نمیگم، احساس به معنی فلسفی یعنی ادراک. من ببخش ادراک نگم، دریافت، چون ادراک مال عقله. برای دریافت یعنی اینکه این مطلب رو بتونه احساس کنه، باید بین اون قدرت، اون قدرت اسمش رو گذاشتیم چی؟ حس یا حواس، بین حواس و اون شیئی که دریافت میشه، محسوس و محسوس، برای احساس محسوس به وسیله حواس مواجهه بین حواس، حالا هر کدوم هست، بینایی، چشایی، شنوایی، هر کدوم، بین حواس و محسوس برقرار باشد. مواجهه، بله بله این تکرارش، بین حواس و محسوس مواجهه باشد. مواجهه، ببخشید این دیگه تکرار نمیخواد، من برای دریافت یعنی احساس باید بین حواس و محسوس مواجهه برقرار شود، برقرار شود. حالا توضیح میدم. ببینید گفتیم برای ترجیح این که چراغ روشنه یا خاموشه، خب باید یه ابزاری باشه، ابزار میشه اینجا حس فعلا بینایی. خب حس بینایی هست، چراغ هم اینجا هست، روشنه یا خاموشه، ولی این حس بینایی بیرونه، مواجهه با این نداره، میتونه نظر بده؟ ندی؟ اگه بپرسید چراغ داخل حسینیه و مبیها روشن یا خاموشه، جواب باید بگید نمیدونم. بگن که آ مگه حالا ما فرض کنیم بیرونیم تو کوچه ایم، پرده هم همه کشیده، نورم بیرون نمیاد، با همه این فرضا عرض میکنم. بگن آقا چراغ حسینیه روشنه یا خاموشه؟ بگید نمیدونم. میگم چرا ترجیح نمیدید؟ میگید مگه حس بینایی ندارید؟ میگید چرا؟ میگم پس چرا؟ میگه آخه مواجهه ندارم، باید تو محدوده حس من باشه تا بتونم نظر بدم. چیزی که در محدوده حس من نیست که من قدرت نظر ندارم. حالا اگر فرض کنید صدایی از جایی داره، مثلا دو نفر با هم حرف میزنن، میگم که شما متوجه شدید ایشون چی گفتن؟ مثلا فرض کنید حتی میخوام بگم ببین چه فوشی داده، اون یکی میگه ببین چه دعایی کرد. هر دو دعاست. میگه آقا برای چی میگی فوش داد؟ چرا تهمت میزنی؟ داره دعا میکنه. خب میخوام از شما بپرسم ترجیح بدید من راست میگم یا ایشون. شما میگید من که نشنیدم. میگم مگه از دور ندیدی لبش میجنبه؟ میگه لب جنبیدن رو دیدم ولی صدا رو که نشنیدم. یعنی مواجهه بین اون مطلب و گوش من برقرار نبود. گفتن دو نفر دور جوک میگفتن، یکی خیلی دور بود میخندی. گفتن فهمیدی چی گفتن؟ گفت نه. گفت برای چی میخندی؟ گفت من به اونا اعتماد دارم، اونا میخندن منم میخندم. خب حالا این مزاق خود این یه جوکه، ولی شما اگه بخوای ترجیح بدی ابزار لازمش رو باید به کار ببری. پس اونجایی که شی محسوسه، ابزار حواس هم هست، مواجهه هم بین حس و حواس برقرار باشه، دریافت حسی صورت میگیره. ترجیح بر اساس حس اینجا درست. خیلی خوب. آیا همه جانم
محدود؟
چرا؟ ولی ماده‌ای که در محدودیت حس شما نیست، مثلا الان یک کوه دماوند ماده است، محدوده که در منظورم در محدوده حواس شما بگنجه. الان کوه دماوند، امکان این که حس بینایی شما همه کوه دماوند و گرد تا اون پایین یه جا ببینه نیست. بگم به نظر شما کوه دماوند در چه اندازه است؟ میگه این در محدوده حس من نمی‌گنجه، باید اون مقداری که حس باش مواجهه داره میتونه نظر. کنار یه اقیانوسی واسطادی دارین، اقیانوس گرچه اقیانوس ولی بالاخره محدوده و یه مادی هم هست، اما شما احاطه حسی که بر همش ندارید، تو محدوده حس شما بیمه. خب جانم،
خب این محدودی که میگید مثلا
احسن. اگر دقیق بشیم بعدا همین رو میخوام بگیم. میگید این مقداری که من حس کردم سرده، اون طرف درشو نمیدونه. خیلی دقیقه. یعنی شما آیا میتونید در محدوده حس بیش از اون چیزی که احساس کردید نظر بدید؟ نه. به همین جهت استقرا تام چون نداریم، حتی در منطق استقرا مفید یقین نیست. میگید انقدرشو فهمیدم ولی در عقل نه. حالا همین میشه. مثلا شما وقتی میگید دو تا چهار تا، میتونید بگید تا حالا هر چی ما فهمیدیم دو تا چهار تا، شاید یه روزی بیاد سوالیشون هم شاید یه روزی بیاد. میگه نه دیگه، خب کلی عقلیه. اگر دو تاست و دو تا قطعا چهار تا خواهد شد، غیر از این نمیشود. مگر ما تعبیر دو و چهار رو بخوایم تغییر بدیم، قراردادیش بکنیم، اون یه بحث دیگری. بله. خب پس جانم، احسن، اون قانون عقلیه یا حسیه؟ خیلی خوب، پس عقل دخاله. ما فعلا حس رو میگیم، فقط همون حرفی که امپریستا مطرح میکنه.
خب قانون هم تو
باشه، حتی قانون شد عقل. فرق تجربه با احساس همینه دیگه. ببینید الان بنده دستم محکم میخوره به اینجا، نزدم محکم، درد میگیره، این میشه احساس. تجربه نیست، چون یه بار صورت گره. یه بار دستم محکم میخوره به این شی درد میگیره، یه بار محکم میخوره به این شی، یه بار اونجا، یه بار اونجا، تکرار میشه، تجربه میشه. یعنی اینجا عقل دخالت میکنه، میگه هرگاه دست ما محکم به یه شی سفتی برخورد درد خواهد گرفت. این هرگاه خواهد شد، این عقل میگه. لذا در تمام قوانین علمی هم عقل دخالت میکنه، و اگر تو مقدماتش اشتباه باشه عقل میگه اینجا حکم کلی عقل غلط نیست، مقدماتش غلطه. گفتن یکی به یه فقیه مراجعه کرد، گفت این دستمو تکون بدم اشکال داره؟ گفت نه. گفت این دست تکون بدم چی؟ گفت نه. پامو نه، همه رو با هم تکون داد، حالت رقص گرفت. گفت مفرداتش خوبه ولی مردشو این ترکیب شو ببره. حالا میاد میگه آقا این جمع‌بندی و نتیجه گیری عقل درست بود ولی مقدمات غلط بود. اگر مقدمات درست باشه، جمع‌بندی هم درست باشه، جمع‌بندی کار عقل، اونجا عقل دخالت میکنه. خب شناخت احساسی چرا؟ حالا میگیم بهش شناخت حسی. حالا شناخت حسی چقدر مفیده باید بحث کنیم. حالا بحث عرض میکنم واقع محسوس بله، بیشش بیشتر از اون نه. حالا میخوام بحث کنیم اگر حقیقت عالم رو فقط محسوس بدانیم شناخت حسی کافیه، ولی اگر تازه اگر حقیقت عالم فقط محسوسه در محدوده حواس منم هست، یا من فقط نسبت به اون محدوده که در حواس خودمه میتونم اظهار نظر بکنم، مثلا بنده الان تو حسینیه و مبیهام احساس میکنم گرمه، میتونم حکم کنم تهران همه جاش گرمه؟ این چه نوع شناختی؟ این خیلی باید دقیقه. بله جان مواجهه این همون است که عرض کردم از نظر فلسفی بحث میکنیم حس چیه، عقل چیه، حتی وحی تا چه مقداری میتونیم بفهمیم چیه، دل چیه. عرض کردم براتون میگم این اونجا، این برمیگرده به شناخت ماهیت شناخت و شناخت ماهیت ابزار شناخت. اینا رو بعد عرض میکنم، اینا قدرت نفسه و نفس وقتی متمرکز میشه، فقط اشاره میکنم چون به ذهنتون اومده شبهه ایجاد نشه. ببینید شما الان اگر حس رو، این شنوایی، حس شنوایی رو منهای نفس در نظر بگیرید، با توجیه مادی که روانشناسا خواستن بکنن دوچار مشکل میشید. شما ممکنه اینجا باشید، تون صدای بنده که الان این مقدار میشنوید سه برابر اینم تون صدا بره بالا، ولی شما فکرتون جای دیگه است که اشتباه هم میگیم حواستون اینجا نبود، حواس که بود. بعد به حضرت عالی میگم که من چی گفتم، میگید ببخشید من اینجا نبودم. اینجا نبودم یعنی چی؟ فیزیکی اینجا نبودی؟ شما که اینجا نشستی؟ اون نفسه. نفس میتونه هرگه صحبت حاضر غائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است بشه؟ بله. حالا نفس چیه؟ قال علی علیه السلام افضل المعرفه معرفت المرء علی امر نفسه، انفع المعارف معرفت النفس انفع المعارف، یعنی از خداشناسی هم بالاتره؟ افضل از خداشناسی بالاتره؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه. حالا انشالله بیر بیر اینجا میاد. نه نه، چون اصطلاحا نه، ابزار که گفتیم همه ابزار حسی فعلا بگیرید تا بریم جلو. بله جانم خب تخیل میشه تخیل، و تخیل چقدر میتونه درست باشه؟ همین تخیل درست داریم، تخیل غلط هم داریم، وقت اونجا بحث میشه. عامل تخیل فقط حسه یا چیز دیگه هم هست؟ اینا رو همه رو میگم انشاءالله. اگر عامل تخیل فقط حسه که نیست، پس میان میگیم که تخیل های مختلف چیه، تخیل صحیح و تخیل باطل چیه. اگر یه چیز دیگری غیر از حس دخالت میکنه که ما تخیل میکنیم، اون چیه؟ اینا رو انشاءالله بحث میکنیم. اینو گفته میشه انشالله، عجله نکنید. پس ما میگیم ابزار ترجیح یک حواس. در اثبات حواس اولا منکر نداره، همینقدر که کسی لاعدری نیست شناختو. چرا؟ چون افراد تقسیم میشن به لاعدری، ادریون، سوفسطاییان. لاعدری میگه ما هیچیو نمیفهمیم، لذا اگر بگید حس هست میگه نمیدونم، میگیم خودت هستی میگه نمیدونم، ولی دروغ میگه. به جهت این که میگه ما هیچی رو نمیفهمیم، خود این هیچی رو نمیفهمی رو فهمیده یا نفهمیده؟ اینو با چی فهمیده؟ که من عرض کردم یه بار تو هم دانشگاه شریف یکی از بچه ها که واقعا مغرض نبود، معلوم بود دوچار یه بنده خدا مشکل فکری شده بود، اومد تو اتاق من گفت فلانی هیچی رو قبول ندارم. گفتم خب چای میل داری؟ و بله. گفتم بشین یه چای بخور خستگی رفع شه بعد با هم حرف بزنیم. چای آوردنشون، چای خوردن. گفتم آما گفت بله. گفتم چرا من دروغ گفتی؟ گفت من کی دروغ گفتم؟ من جا خورد بیچاره. گفتم شما چای قبول کردی، خودتو قبول کردی، چای ملداری قبول کردی، اینم که آوردن جلو شما گذاشتن چای آب نیست قبول. گفت نه اینا رو. گفتم پس نگو هیچی قبول ندارم. حالا از همینجا شروع میکنیم، چی شد که چای قبول کردی؟ از حس شروع کردی. بعد اون حرف ابن سینا رو زدم که همین امروز برای شما میگم انشالله چی وارد میشیم. خب کسانی که لا ادریان، ما هیچی رو قبول نداریم، اینا دروغ میگن، چون همین که میگن هیچی رو قبول نداریم رد میشه، که مرحوم علامه طباطبایی میفرماد اگه اینا میگن ما هیچی رو قبول نداریم، به اینا بگید که پس این که الان گرسنه داری غذا میخوری، غذا رو که قبول نداری چرا میخوری؟ مخصوصا بحث شکم که بشه دیگه خیلی سخته. میگه نه 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 آقا قبول دارم، تو رو خدا هر چی میگه قبول دارم. مثلا دو روز بار یا اون تعبیر ابن سینایی که عمره سوفسطاییاست، که من اومد کنار حوض نشست، گفت اینی که شما میگه آبه؟ و بله. گفت شاید نباشه. گفت اینا اینا آبه، یه مقداری صورت طرف. گفت شاید خیال میکنه. خیال که گفتی شاید خواب میبینم. گفت شبی در خواب دیدم محرمانه، عروس تازه آوردم به خانه، بریدم رخت دامادی شبانه، شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. خب حالا آدم تو عالم خواب خیال میکنه همه چی واقعیته، ولی وقتی بیدار میشه چون خواب بوده میگه اینم شد خواب داری میبینی. شاگردای ابن سینا داشتن زور میزدن با این آقا. خب ابن سیناست دیگه واقعا آدمه. اومد یه هول طرف انداخت توی آب، اونم گود بود، اینم شنا بلد نبود. اگه داره خفه میشم تو رو خدا نجاتم بده. گفت چرا؟ گفت دارم خفه میشم. گفت شاید خواب میبینی داری خفه میشی. گفت نه آقا تو رو خدا بیار بالا. اینا رو با همین تاکتیک هایی که یا راجب جبر ابن سینا میگه، طرف میگه اختیار نیست جبره، یه سیلی بزن تو صورتش. حالا نکنید این کارو، مزنه بگه چرا میزنی؟ و جبره دیگه، دستم حرکت میکنه میکنه تو صورت شما. او هم اگه زرنگ باشه که محکمتر میزنه، میگه جبره دی. اینا جواب نقضی هم داره، ما واردی مقوله نمیشیم، کسی اینا رو نمیتونه بگه. ولی بعد از این که آقا ما به صورت یه انسان سالم بیغرز تو همین محدوده روزمره ما همه اینو قبول کردن که آقا یکی از ابزار ترجیح حواسه. خیلی خوب، شناختی که از حواس به دست میاد سال حضرت عالی، یا ترجیحی که به وسیله حواس میدیم، یعنی حکم میکنیم، ترجیح حکم داره دیگه. شما میگه چراغ روشن است یا چراغ خاموش است، دارید حکم میکنید. لیوان آب دارد، حق با ایشون است که گفت آب دارد. لیوان خالی نیست، حق با شما نیست که گفتید لیوان خالی نیست. این حکم یعنی چی؟ یعنی تصدیق یک امر و نفی یک امر دیگه، یعنی یه شناخت، یعنی یه نوع نادانی و جهل و کنار زدن. حالا با ابزار ترجیح فعلا با این عنوان شروع کردم، تا بعد حتی عنوان ابزار شناختم بهش میدیم، توضیح میدم چرا. میایم گفتیم که یک حواس شناخت یا همون ترجیح یا حکم حسی، حواس شناخت حواسی، شناخت حسی ترجیح حسی. این یه فوائدی داره یه مضراتی. اول فوائدش رو بگیم دقیقه. چون بفرمایید بفرمایید. هنوز وارد نشده. بله بله، فقط اون اجمالش رو گفتم، این مقدار را نه این مقدارش رو گفتم. حالا اون حرفی که ابن سینا میزنه گفتم دقیقه، ولی این مقداری گفتم میگم. اونی چی گفتم؟ گفتم اگر کسی بخواد شیطنت کنه، بگه من هیچ چی رو قبول ندارم، یعنی حتی حواس قبول ندارم، ما بهش میگیم دروغ میگی، برای اینکه شما الان داری غذا میخوری، پس حس کردی گرسنگی رو، حس کردی غذا رو، و اینی که جلوته مثلا یه ظرف غذا میذاریم جلوی آدم گرسنه، یه ظرف سنگ میذاریم، کدوم یکی رو برمیداره؟ حتی گربه. و این حسه دیگه. میگیم عملا این جواب نقضیه، ولی حالا اون حرفی که ابن سینا میزنه دقیقه، گفتم امروز میگم انشالله میرسیم، اون خیلی قشنگ و دقیقه. ولی اول با همین بیان سطحی هم که کسی غرض ورزی نداشته باشه نمیتونه منکر بشه، لذا لا ادریون به راحتی رد میشن. خب این حواس که شناخت حسی برای ما حاصل میکنه، یه فوائدی داره شناخت حسی، یه مضراتی داره. فواید شناخت حسی چیه؟ جزئیه، محدوده و دقیقه، یعنی کلی نیست. این شما الان میگه چراغ روشن، یا ببین میتونم بهت نشون بدم، ببین خیلی راحت میتونی ببینی من راست میگم یا دروغ، خیلی ساده است، دقیق هم هست، چون یه محدوده معینیه. اما عیبش چیه؟ کلی نیست به این معنایی که شما جزئی نگرید. مثلا شما اگر الان من بگم که راجع به شهر تهران نظر بدید، میگید من فرض کنید فقط تو حسینیه امعبی ها بودید، شما نسبت به حسینیه امعبی ها نظر میدید چون در محدوده حس شماست، شما همه تهران رو که الان این الان حسی البته دارم مثال میزنم، همه تهران رو که نرفتید، تمام کوچه پس کوچه هاش رو بگردید بعد بگید تهران اینه، پس شما یه امری که در محدوده ای نسبت به او شناخت دارید، حق دارید به کلیت سرایت بدید. حس فقط میتونه بگه شیء محسوس هست، حالا ماورای محسوس هست یا نیست، حس باید چی بگه؟ چی باید بگه؟ نمیدانم. احسن، اصلا حق اظهار نظر نداره. اگرم یک حقیقت ماورای محسوس وجود داشته باشد، فعلا به صورت قضیه شرطیه، اگر حس حق اظهار نظر نداره، یا من چی میدونم آقا؟ مثل اینه که الان بنده به شما بگم آقا در این اتاقی که الان ما نشستیم چراغ روشن است؟ بله اینو دارم میبینم. بوی قرمه سبزی میاد؟ میگید نه، برای اینکه اگه بود که باید مثلا ما احساس کنیم، احساس نمی کنیم. صدای سر صدای چند نفر دارن با هم دعوا میکنن قرمه سبزی بدید یا قیمه، میاد؟ من که نشنیدم ها، نه اینا وجود نه میشنوم نه میبینم نه. خیلی خوب، میگم آیا تصویر امریکایی ها تو این اتاق هست؟ نه. میگم ممکنه باشه. میگه از کجا میگی؟ میگم الان یه ماهواره رو آنتن بذارید تلویزیون روشن. میگه آه بله، اگه این تصویر اینجا نبود ماهواره که نمیتونه نشون بده، این محسوس به این معنی نیست. میگه یه شناختهای دقیق تری هم اینجا باید مطرح بشه. لذا حس زمینی که خیلی خوبه، لازمم هست، و این عبارت معروف ارسطو، من فقد حسن فقد علما، کسی که مثلا کور مادرزاد مفهوم رنگ رو هیچ وقت نمیفهمه، کور مادرزاد، کر مادرزاد مفهوم صوت رو هیچ وقت نمیتونه بفهمه، من فقد حسن فقد علما، کسی که یه حسی رو نداره علم اون حسن برای او قطعا نخواهد بود. خب اما در این حال حس جزئیه، محدوده، توی محدوده میتونه نظر بده، بیشتر از این نمیتونه، و ماورای محسوس و حق اظهار نظر نداره. از مشکلاتی که ما برای غیر مذهبی ها ذکر میکنیم یکیش همینه که پیروان قدرت حس به عنوان این که ابزار شناخت یا ابزار ترجیح فقط حواس باشد. ببینید ابزار ترجیح حواس ما قبول داریم، اما اگر گفتیم فقط حواس، یکی از مشکلات اینه که موضع حواس نسبت به حقایق غیر محسوس باید نمیدانم باشه. چرا میگن نیست؟ مثلا طرف امپریسته، میگه من در زیر چاقوی تشریع خدا رو ندیدم پس خدا نیست. این حرف غلط، مگه خدا رو بناست با این چشم ببینید؟ خدا که محسوس نیست. اونی همی که میگه خدا هست که نمیگه خدا محسوسه. باید ببینیم اصلا حقایق غیر حسی وجود داره، اونو اول بحث کنیم، اونم که با حس نمیشه نظر داد. پس فقط حواس اگر گفتید، دو تا اشکال اینجا ما مطرح میکنیم. یکی نسبت به غیر محسوس نمیدانم نه نیست. چرا میگید نیست؟ بگید نمیدانم. این یه اشکاله برای همه اونهایی که وحی رو قبول ندارن، ماورای ماده رو قبول ندارن و میگن چون به حس در نمیاد نیست. حالا اگر بگه به عقل در نمیاد اون یه حرف دیگریه، مثل حرف راسل، اونو بد میگیم. نه، من امپریستا رو دارم میگم، فقط حواس رو میگم. میگن ابزار ترجیح فقط حواسه، و اونی که میگه خدا هست من قبول ندارم. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه ما احساس نمیکنیم. میگم حرفتون غلطه، حس که نمیتونه ماورای حس رو محسوس رو احساس کنه. پس این موضع اول. موضع دوم، اشکال ابن سینا تر میشه که خیلی قشنگه. ابن سینا میگه هزار این حرفا خیلی تازه نیست، همیشه بوده، شیطان رنگ لعاب میزنه امروزیش میکنه. حالا اونایی که اشکالات کردن خیال میکنن که خیلی هنر کرده، مثلا مارکس اومد و بحث کمونیستی او سر و صدا، هزار سال قبل ابن سینا اینا رو طرح کرده، جوابش هم داده. تو کتاب التنبیهات و الاشارات ابن سینا میگه که کسانی که میگن ابزار معرفت فقط حواسه و غیر از محسوسی چی نداریم، به من بگن حس را چگونه فهمیدن که دارن، حس رو با چی شناختن؟ یعنی ترجیح این که حس هست، حس رو با چی فهمیدن؟ حس رو میشه احساس کرد؟ محسوس رو میشه احساس کرد، حس که نمیشه احساس کرد. فیلسوف رو ببینید یعنی این حرف رو ببینید چقدر عمیقه. حالا چند نمره چند میدید به ابن سینا؟ این کمی توضیح میخواد، دقت کنید. گفتیم حس، محسوس، احساس، ترجیح حسی. شما به کمک حس میگید محسوسات هستن یا برخی محسوس. مثلا بنده اگر بگم حتی نفی محسوسات که امکانش هست، مثلا بنده میگم آیا در این اتاق الان مثلا یخچال هست؟ خب چیزی نیست که با این نگاه نشه فهمید. اگه باشه سنجاق تگرد نپرسیدم، میگم یخچال، شما میگید نه. چرا؟ چون اگه یخچال باشه محسوسه و با این نگاه هم به حس ما در میاد، در نیومد پس نیست، پس این نفی درست. حالا میگم با همین نگاه بگید سنجاق تگرد هست، میگید نمیدونم، چون اگرم باشه با این نگاه نمیشه نظر داد، که حالا اینو بعد ما باش کار داریم. خب حالا اگر شما با حس یه شیء محسوس رو میتونید نفی کنید، حتی اونی که نمیتونید نفی کنید نگفتم، مثل یه نگاهی اینجوری، نه، با یه نگاهی اینجوری میتونید نفی کنید که یخچال در این کلاس نیست و این نظر شما قابل قبوله. حالا بنده میگم شما نفی و اثبات یک امر محسوس رو با حس میتونید بکنید، اثبات حس رو چجوری با حس میتونید اثبات کنید؟ اثبات محسوس رو میتونید با حس بکنید، چون محسوس به حس در میاد، حس که محسوس نیست. قدرت شنوایی، شما از کجا فهمیدید قدرت شنوایی دارید؟ از اثرش که شنیدنه. کجا فهمیدید حس بویایی دارید؟ از اثرش که بوییدنه. کجا فهمیدید حس لامسه دارید؟ از اثرش که لمس کردنه. یعنی از اثر پی به مؤثر بردید. حالا اینجا دقت کنید، از اثر پی به مؤثر بردن، اینو میتونید بگید احساس؟ این که احساس نیست که، حس که باید مواجه با خود محسوس باشه نه با اثر. مثال عوض میکنم ساده تر و محسوس تر بشه تا معقول محسوس بشه، یک کمی راحت تر بتونیم حرف بزنیم. ببینید الان بنده میگم که چراغ روشن است، همه تون میگید بله چراغ روشن، محسوسه چون تونستید احساس کنید. ساختمان ما گچیه یا کاگلیه؟ میگه دیوارش گچه، کاغذ دیواریه، فلانه، چون محسوسه و و و همه اینا. حالا میگم مهندس و معماری که این ساختمان رو ساخت دقیق بود یا نبود؟ شما یه وقت میگید نمیدونم، یه وقت میگید بله خیلی دقیق بود، یه وقت میگید نه خوب کار نکرد. نمیدونم میتونید بگید؟ بله، علل قاعده نظر میدید یا نمیدید؟ ولی ولو نسبی، نسبی نظر میدید. یه وقت ممکن بگید من که مهندس نیستم. حالا فرض رو بر این بگیرم مهندسید، واقعا تو کار ساختمونم صاحب نظرید، نگاه میکنید نظر میدید. خب بنده اگه بگم مگه شما معمار این ساختمون دیدید؟ میگید نه. حتی ممکنه معمار و مهندس این ساختمان قبل از تولد شما مرده باشه. شما چطور نظر دادید؟ میگید بر اساس اثری که از او حس میکنم. خب اثر رو حس میکنید، مؤثر رو که حس نمیکنید، ولی یه قدرتی دارید که ارتباط بین اثر و مؤثر رو حکم میده. اون قدرتی که بین اثر و مؤثر ارتباط برقرار میکنه و حکم میده اون چیه؟ عقل. و این کار چیه؟ ادراک. این دیگه احساس نمیگه. پس عقل داریم و ادراک، یواش یواش داریم عاقل میشیم. از احساس رسیدیم سراغ ادراک، از حس رسیدیم سراغ عقل. میگیم پس اگر ابزار شناخت فقط حواس باشه، حکم یا طبق بحث امروز ما ترجیح بودن حس از کجا پیدا شد؟ از کجا حکم کردید حس هست؟ حس وجود دارد. خب حس رو که احساس نکردی، حس رو از اثر پی به مؤثر، از اثر پی به مؤثر بردن ادراک است. ادراک کار عقله. پس اون عاملی که میتونه این کارو بکنه، حالا کسی دوست نداره اسمو بذاریم عقل، خب از این ور بخونید لقع، اسم رو عوض کنید، اسم رو بگید خرد، اسم رو بگید لب، چون بعضی با عقل میونه خوبی ندارن بعدشون میاد. حالا ما با نامگذاری دعوا نداریم، در زبان عربی به این گفتن عقل. حتی اینم خواهم گفت انشاءالله چرا تو عربی بهش میگن عقل و در قرآن لب، نها، عرض کنم هجر، اینا همه اومده. حتی چرا این نام ها رو گذاشتن اونم عرض خواهم کرد انشاءالله، ولی فعلا بله. حیوانات حس که دارن و لذا احساس اونها حتی ممکنه گاهی از ما قوی تر هم باشه. مثلا حس بویایی سگ عجیبه، یا حس شنوایی بعضی از حیوانات. حتی بعضی از حیوانات انقدر حسشون قویه، با تجربه‌ای که بشر روی اونها داره نظر میده، زلزله رو قبل از وقوع هم پیش بینی میکنن، عکس العمل نشون میده. این قدرت حسه. اما عقل به این معنی که ارتباط بین محسوسات بده حکم کنه به این معنا که اصلا ندارن، نه. بعضی حیوانات یک کمی تیزترن، مثلا دیده شده کلاغ اومده گردو رو از اون بالا پرت کرده پایین بشکنه بعد مغز رو بخوره، استخون حیوان از اون بالا پرت کرده شکسته اومده مغز رو خورده. این چیه؟ این نوع ربط بین احساس. لذا این تحت عنوان شعور حیوانات هم کتاب نوشتن. ولی اونی که انسان داره که میتونه یک تحلیل قوی بکنه به عنوان عقل انسانی، مثل نفس انسانی که عالی ترین درجه است، اینو نه، این مال انسانه و فرشته است. عرض کردم در اون حد رو مرک کردم، حیوان در اون حدش محرزه، بیش از اون حد علاز ظاهر اون حدش که ما انسان ها میفهمیم. حالا اگر یه وقت قوی تر از اینم دارن، بعضی حیوانات فردای قیامت بیان به ما بگن من از تو عاقل تر بودم، تو خیال کردی، اینش دیگه ما نمیدونیم. اونی که علم فهمیده، عقل فهمیده اینه. و رو مثلا گاهی ممکنه بعضیا بگن آ ممکنه حیوانات از ما عاقل تر باشن، میگم این ممکنه دلیل میخواد. اون چه انسان تونسته اعمال کنه، اینایی که داریم میبینیم، حیوان اینجوری اعمال نکرده. گرگ اون چه علم گواهی میده و تاریخ حمله میکنه گوسفند رو بکشه بعد بخوره، اما نیومده فریز درست کنه، این گوسفندا رو بکشه ببره تو فریزر فریز کنه بعد اونجا بخوابه بگه روزی یه دونه رو برای من بپزید بیارید. مثلا عقلی که تصرف بکنه به این معنی ما تو حیوانات نداریم، اما در اون حدشو داریم. مثلا به اندازه ای که فهمیدیم نظر میدیم، لذا اظهارم نمی کنیم همه چیز عالم فهمیدیم. بله جانم، اون یه چیز دیگره. بازم ببینید، اولا یک بحث قدرت ائمه است که اون جداست، یک بحث تکلم حیوانه، یعنی حیوان در حد شعور حیوانی خودش یه مسائلی داره. بله لذا منتها قدرت فهمش رو ائمه داشت. بله حالا اگر یک انسانی هم مادون ائمه ولی در یک سطح عرفانی باشه که بتونه با کائنات ارتباط برقرار بکنه، مادون ائمه حتی، او هم میتونه اینو بفهمه. بله میگیم ولی اون چه که بشر فهمیده حتی از روایات ائمه در میاد، آیا عقل به این معنی که انسان مکلفه ائمه گفتن حیوان داره فرمودن نداره؟ مثلا این روایت امیرالمومنین، حالا اب نداره یه روایت هم بخونیم، این روایت مشهور امیرالمومنین علیه السلام که عین همین روایت از پیغمبرم نقل شده، تو منابع موثق ما هست، ما
مولوی هم به شعر ترجمه کرده. حضرت فرمودن ان الله تبارک و تعالی رکب الملائکه عقلا بلا شهوه و رکب البهائم شهوتا بلا عقل و رکب فی بنی آدم کلتیهما فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من البهائم ملائک ببخشید و من قلب شهوته عقله و هو شر من البهائم. مولوی ترجمه کرده به شعر. در حدیث آمد، حدیث اینه که خوندم، در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. یک گروه را جمله علم و دین بود، او فرشته است و نداند جز سجود، چون العقل ما عبد به رحمان و اکتسب به الجنان، که در کافی هم آمده. خب فقط عقل، لذا فقط عبادت. یک گروه را جمله عقل و دین بود، او فرشته است و نداند جز سجود. یک گروه دیگر از دانش تهی، همچون حیوان از علف در فربهی، او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و بس شرف. وان دیگر آدمی زاد و بشر، از فرشته نیمی و نیمی زخر. این نیمه خر کار دست میده، گاهی میشه یه طویله خر. نیمی زخر یعنی شهوت، نیمی از فرشته یعنی عقل. وین دوگانه در میدان نبرد، تا کدامین غالب آید در نبرد. عقل اگر غالب شود پس شد فزون، اون بشر از فرشته در آزمون. شهوت ار غالب شود پس کمتر است، اون بشر دان از بهائم کمتر است. روایات اینجوری هم داریم، لذا یه بحث دینی درون دینی میشه. فرق داره، یعنی در قدرت طبیعی به صورت تکوینی اونها این نوع حرکت تکوینی رو انجام میدن، غیر از اینه که مثلا بگیم عصمت ائمه، ائمه معصومن، گناه نمی کنن، ولی نه اینکه نمیتونن گناه کنن، میل به گناه دارن ولی جلوشو میگیرن. جان بله، بله 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 نه یادمه بحثشم کردیم، اتفاقا جمع هم شد، ولی به این صورت که شما ببینید مثلا حتی در عشق و محبت، چون اینا رو باز تو نظر عرفانی کار داریم، ما میگیم یکی از خصیصه های انسان که مخصوص انسانه عشق و محبته. میگن خب محبت تو حیوان هم هست، برای بچهش حیوان چی کار میکنه؟ این مرغ در حالت عادی پخ کنی میپره، ولی وقتی جوجه دار میشه برای محافظت جوجهش حاضره با شما هم بجنگه، دومش و بالش رو باز میکنه، هی میخواد به شما سن نمیره، دونه رو خودش نمیخوره میده به بچهش. میگن فرقش اینه، غریزیه. غریزیه چیه؟ یعنی تا زمانی که این کشش به صورت خلقتی بل اجباری در درونش انجام میده، وقتی زمانش تموم شد همین مرغ با همون جوجه سر دونه دعوا میکنه، درسته یا نه؟ یه گربه ای توی حیات ما، این اومده در نمیره، هر چند وقت یه بارم ماشاءالله تونتون هم میزاد، یه دردسری هم برای ما میذاره، یه بار داره چیزی تهیه کنی. این وقتی که بچه کوچیکی که من گاهی تو حیات میبینم، این حیوانکی خودش گرسنه غذا رو جلوش میریزه نمیخوره میده به اون بچه، همینقدر که بچه ها بزرگ میشه نمیذاره اونا بخورن خودش میخوره. این غریزه است، یعنی تعقل تحلیلی نیست. لذا عشق به معنی که تو انسانه تحلیل داره، محبت تو انسانه، این یه نوع غریزه است در دنیای وجودش، بر مبنای او داره این کار انجام میده. غیر از اینه همین جان. بله، اگه محبت غریزی ما داریم، نه اینکه نداریم، ولی انسان زمانی انسانی که محبت غریزیشو تبدیل به محبت عقلی بکنه. عقل شهودی هم یه مرحله از اون عقل، خود اون عقل چند در مرحله داره، یکیش عقل شهودیه، نه حالا دل شهوده، بلکه فعلا عقل داریم میگیم. بله مفصل. حالا اونو چون تو همه میگیم،
خطای حواس داریم، خطای عقل داریم، خطای دلم داریم، فقط وحی خطا نداره. اونجا رسیدیم یواش یواش. بله، حالا ممکنه کسی بگه چون خطای حواس داریم پس حواسو بریزیم دور. میگیم نه، با جوری حواسو به کار ببریم که از خطاش جلوگیری کنیم. عقلم اشتباه میکنه، حالا چه جور به چه معنی؟ پس عقلو بذاریم. دلم اشتباه میکنه به معنی که حواجس شیطانی رو الهامات رحمانی میپنداره. حواجس شیطانی زیاده، الهاماتش کمه. اینه چی کارش کنیم؟ حالا انشالله یواش یواش. خیلی این مثل همون حرف قبلیست که کسی بگه من اصلا حس و قبول ندارم، این همون بایشان با اینم باز برخورد میکنیم، غیر از دلایل دیگه ای که حالا میاریم. اونجا ببینید اولی رو دو جور، یه برخورد نقضی کردیم، یه برخورد استدلالی. برخورد نقضی این بود که کسی بگه من حس و قبول ندارم، بگم چرا داری غذا میخوری؟ این نقضی بود دیگه. اینجا اما برخورد استدلالی چی بود؟ شما که میگه حس هست، با چه قدرتی گفتی حس هست؟ خب با حس که نمیتونی بگی حس هست که. اینجا میایم اینجوری بحث میکنیم. اگر کسی بگه من عقل رو قبول ندارم، اول میگیم که شما بر مبنای اثر و حکم به مؤثر که میکنید، حس که نمیتونه از اثر پی به مؤثر، حس فقط میتونه اثر رو احساس کنه. و این نظرم که داری میدی و میبینی بقیه نظر میدن، با چی نظر دادی؟ این جواب نقضیه. جواب استدلالی شو نکردم که حالا حرف ابن سینا رو میزنم که چی میگه، چندین دلیل میاریم که عقلم هست. فعلا جواب نقضیش. خیلی خوب جانم،
اگر این حواس رو به قدری تقویت بکنیم که اون حالت محدود و مادی بودنش برطرف بشه، میشه
نه اصلا امکانش نیست، برای اینکه حس ذاتش اینه، ذاتی و شی لا ینفک و انش شی.
الان اگر این پیشرفته که بشر میکنه، مثل اینکه مثلا بخواهیم بریم
نهایتش در محدوده ماده که فراتر نمیره، محدوده ماده گسترده تر میشه. مثلا بنده با چشم غیر مسلح تا اینجا رو میبینم، چشم مسلح حالا خیلی دورترم میبینم، ولی بالاخره از ماده که فراتر نمیره. اما بحث اینه که ماوراء ماده چی، دنیای ماوراء طبیعه چی. حس میگه من نمیدونم، نمیتونه نظر بده. بله چیو؟ چون اصلا میگیم حس قدرتی است که اصلا این تعریف حس اینه. حس نه ببینید ببینید اصلا مبنا رو، مثل اینی که میگم ببینید همون بحثی که گفتم یه امر عقلیه یه امر. شما میگید دو یعنی چی؟ یعنی دو تا یک. میگه از کجا معلومه؟ شاید یه وقت سه تا یک باشه. میگم اونی که سه تا یکه سه، اگه دو یعنی ببینید. یا میگم انسان حس یعنی این، اگر کسی بگه پس اون حس به علاوه عقله. حس یعنی قدرتی که فقط محسوسات رو میتونه دریابه. از تعریف ما اینه. حالا یکی بگه یه چیزی دیگه هم دارم، غیر محسوسم در میابه، میگیم خب اونو ما در اصطلاحی که الان داریم بحث میکنیم، چه عقل چه فلسفه چه دین، اونو بهش میگن عقل. اینو داریم بحث میکنیم. خب پس اگر شما قدرتی دارید که از اثر پی به مؤثر میبرید، این عمل رو احساس نمیگن، اینو ادراک میگن. ادراک هم چه میذاریم؟ عقل. پس اینجا یک ادعا فعلا مطرح میشه و استدلال فعلا در حد نقضی گفتم، ولی استدلالشو الان عرض میکنم. میگیم پس یکی دیگه از ابزار ترجیح فقط حواس غلطه. حواس قبول داریم به علاوه عقل. میگم ببینید، ما وقتی میایم توی افعال انسانی دقت میکنیم، افعالی که از انسان سر میزنه، یه سری افعال انسان اسمشو میذاریم احساس، نه یه قرارداد غلط باشه، چون یه ملاکی داره بر مبنای اون ملاک یه سری افعال دیگر رو نمیتونیم احساس بگیم. مثلا همین که مثال زدم، شما میبینید میگید که دیدن، میشنوید میگید شنیدن، اون خصوصیت مادی باشد، محدودیت مادی داشته باشه، ماوراء ماده نمیتونه باشه، مواجهه با اون قدرت که در درون شماست باشه، خب اینا رو اسمش رو حس و احساس و محسوس. ولی یک افعالی شما دارید که این افعال یه مقوله دیگه است، مثل همین که گفتم از اثر پی به مؤثر بردن. ببینید از اثر پی به مؤثر بردن فعل شما هست یا نیست؟ ولی با اونی که اسمش رو گذاشتیم احساس که خیلی فرق داره. پس این عمل باید عامل دیگری هم داشته باشه دیگه. میایم میگیم نسبت به این نوع نگرش یه اعمالی در انسان، حالا یکیش این بود گفتم، اعمالی فرق نمیکنه در انسان، مثلا یکیش فکر، چقدر بشر راجع به فکر داره بحث میکنه، فکر میکنم، خوب فکر کن، این موضوعی که بهت دادم روش یکمی فکر کن، چرا بعضی انقدر بی فکرن؟ خوشا به حالایی که خیلی خوب فکر میکنن. فکر یعنی چی؟ فکر توضیح بدیم. همه جای عالم هم راجع به فکر این مقداری حرفایی که من زدم میزنن. فکر کنیم، خوب فکر کنیم، بیشتر فکر کنید، روی این موضوع فکر کنید، چرا فکر نمی کنید؟ که تو دین ما هم اینقدر، تو قرآن افلا یتفکرون، افلا یتفکرون، تو روایات ما تفکر و ساعت. این فکر یعنی چی؟ کار انسان هست یا نیست؟ خب این میگیم دیدن کار انسانه، شنیدن کار انسانه، بویدن کار انسانه، لمس کردن کار انسانه، چشیدن کار انسانه، فکر کردن هم کار انسانه. فکر با اونا چه فرقی داره؟ خب بفهم.
از معلومات خودم بهشون صورت کنیم، معلومات صورت
خب این تعریف فکره در منطق. الفکر حرکت من المبادی من المبادی الى المرادی، یا به تعبیر دیگر ترتیب امور مجهول برای کشف، ترتیب امور معلوم برای کشف مجهول. خیلی خوب، ولی من خواستم یک کمی دقیق تر بشیم قبل از اینکه تعریف شو بکنم. بگم نه، تفکر میکنیم یعنی چی؟ یعنی یک سلسله دریافتای علمی داریم، ولو حسی، ولو فعلا حسی، اما میتونیم این دریافتهای علمی ما را یک سلسله دریافتها، ببینید این دریافتها که میگیم منظور دریافت قدرت شناخت ما از بیرون، مثل که شما الان در میابید بیرون صدایی نیست، یا در میابید صدایی هست، در میابید چراغ روشنه یا در میابید چراغ خاموش. دریافت معنی ابزار ترجیح شما که داره از بیرون یه چیزایی رو ترجیح میده و حکم میده. یک سلسله دریافتا میگم ولو حسی، ولو حسی یعنی ابزار دریافت شما حواس باشه. یه سلسله دریافتا ولو حسی را میتوانیم به گونه ای ردیف کنیم که یه عبارت دیگر میگه تحلیل و تجزیه کنیم، تجزیه و تحلیل کنیم، همین میشه، به گونه ای ردیف کنیم که معلومه. این یک سلسله دریافتا، این دریافتا رو من اینجا میگم معلوم، اینجا هم اجازه بدید معلوم رو پایین بنویسم که نظام بحثی فرق. یک سلسله دریافتا ولو حسی را میتوان به گونه ردیف کنیم که دریافت جدید، دریافت جدید رو با اون تعبیر بگم چی؟ معلوم جدید، دریافت جدید، معلوم جدید، معلوم جدید به دست آید. مثلا حالا چیزای دیگه میتونیم بگیم. خب حالا مثالهای مختلف میتونیم بزنیم. شما مثلا حتی در منطق ساده ترین مثالی که زدن، من عیناً همون اونایی که منطق خونساری خوندن، تو منطق خونساری مثال ساده رو میزنن، از همون جا براتون شروع کنم. میگن مثلا یه معلمی داره زبان انگلیسی یاد میده، فارسی یاد میده، کسی که اصلا زبان فارسی بلد نیست، میاد یه سلسله دریافتا، مثالی که میزنن تو منطق، مثلا طرف این مقدار یاد گرفته، دریافت کرده که آب، خشکی، فراوان، محاصره شده یا محاصره، اینا رو بلده، اما مثلا جزیره و دریاچه رو بلد نیست، هنوز لغت جزیره یاد نگرفته. آمینید یه سلسله دریافتا رو ولو نقلیه به گونه ای ردیف کنیم. یه وقت میگه آب فراوان محاصره شده در خشکی، یه وقت میگه خشکی محاصره شده در آب فراوان. جواب فرق میکنه یا نه؟ اولی میشه دریاچه، دومی میشه جزیره. قدرتی که میتونه این دریافت‌ها رو کنار هم بگذاره، حکم به یه نتیجه بکنه چیه؟ حس که نمیتونه باشه. حس فقط میتونه محسوس و احساس کنه. این عملم که شما دارید، فکر میکنید یعنی چی؟ یعنی به کمک یک سلسله معلومات مجهول رو معلوم میکنید، معلوم جدید پیدا میکنید. حالا اینو تو منطق ریاضی، حالا این منطق قدیمی بود، تو منطق ریاضی یا تو همون منطق حروفی که قدیمی ها هم میگفتن، اگر برای شما ثابت بشه آ مساوی ب، ولو حسی آ مساوی ب، خب اینجا حس قضاوت کرد آ مساوی ب و ب مساوی س، یه قدرتی نمیگه که پس آ مساوی س، بله پس آ مساوی س دیگه، یه قدرتی میگه پس آ مساوی س. این ولو شما آ مساوی س رو احساس نکنید اصلا، اون قدرتی که این حکمو میکنه چیه؟ حس که نمیتونه این حکمو بکنه که. حس فقط میتونه راجع به محسوسی که احساس کرده نظر بده. خب اگه یه قدرت در وجود شما نیست، شما که این کارو میکنید که. این کارو میگن فکر و این قدرت رو میگن عقل. فکر کار عقله، احساس کار حسه. لذا تفکر نشانه بر عقله، اون عاملی که تفکر رو در ما صورت میده بهش میگیم عقل. اما دلیل خیلی قشنگی را که ابن سینا آورده، من بحث رو همینجا قطع میکنم، جمع‌بندی بحث و ادامه بحث که از اینجا ابن سینا چه دلایلی میاره که در از آثار ما انسان که باید مهمترینش عقل باشه و اون کار عقلی، انشالله برای جلسه آینده